بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره بقره می فرماید فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون. در این آیه بین ذکر خدا از ناحیه ما و ذکر خدا نسبت به ما یک رابطه ای برقرار شده. فرموده فذکرونی اذکرکم، شما به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم. یعنی اگر ما یاد خدا بودیم، خدا هم یاد ماست، همونطور که ما یاد خدا هستیم. بنابراین به اندازه خدا یاد ماست که ما یاد خداییم. خدا که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا که غفلت نداره، خستگی نداره، خواب نداره. این که یاد او نسبت به ما به اندازه یاد ماست نسبت به او، چون در واقع وقتی ما یاد او هستیم ظرفیت این رو پیدا می کنیم که او به یاد ما باشه. از طرف پی خدا که فاعلیت تامه، قابلیت ماست که مشکل داره. وشکرولی ولا تکفرون. خداوند می فرماید شاکر من باشید، کفران نعمت نکنید. نعمت هایی که خدا داده این رو شکرگزار باشید. که خب فرمود که اگر لئن شکرتم لعزیدن نکن، و در مقابلش لئن کفرتم، کفران و شکران مقابل همن، شکر و کفر در اینجا مقابل همه، به معنای کفر به معنای بی ایمانی نیست. فقط اینجا شکر نعمت خدا به بهره برداری درست از اون نعمته. اگر خدا به ما مثلا چشم داده، گوش داده، ما از چشم و گوشمون درست استفاده کردیم، این شکر نعمته. درست استفاده کردیم یعنی اون طوری استفاده کردیم که مورد رضای خداست. و اگر درست استفاده نکردیم، یعنی اون طوری که مورد رضای خدا بود استفاده نکردیم، کفر نعمته، کفران نعمت کردیم. اگر به ما خدا سلامت داده، فرصت داده، جوانی داده، از اینها استفاده کردیم در اون مسیری که مورد رضای خداست شکر کردیم، و اگر نه کفر نعمت کردیم. اون نکته ای که حالا من توی این آیه بیشتر میخوام روش تاکید کنم، این ارتباط بین ذکر ما نسبت به خدا و ذکر خدا نسبت به ماست. در دو تا آیه دیگر خداوند یه تعبیری داره، میفرماید در سوره طه کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها، نشانه های ما برای تو آمد اینا رو فراموش کردی، و کذالک الیوم تنسا، تو هم امروز فراموش میشی. نشانه ها آمد، آیات آمد، آیات همه جا پر از آیه است، همه چیز آیه است، تو فراموش کردی. که اینا نشانه چیست، چیست آیاتنا، آیه های ماست، این ما رو از یادت رفت که اینا نشانه ماست. و کذالک الیوم تنسا. یا خدا در سوره 8 می‌فرماید و لا تکونوا کالذین نسوا الله، مثل اونا نباشید که خدا رو فراموش کردن. فانساهم انفسهم، خدا هم باعث شد که اونها خودشون رو حتی فراموش کنن. یعنی اگر از اون طرف فذکرونی اذکرکم، اگر شما یاد خدا بودید خدا به یاد شماست، از این طرف نسوا الله، اگر نسیان خدا کردید نه فقط خدا به یاد شما نیست، الیوم تنسا، بلکه فانساهم انفسهم، حتی خودتون هم دیگه به یاد خودتون نخواهید بود، خودتون رو هم از یاد خواهید برد، از اون چیزی که حقیقت خود شماست، از اون چیزی که نجات واقعی خود شماست، از اون چیزی که واقعا خیر شماست غافل خواهید شد. بنابراین این که مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه تعبیر می‌فرمودن همیشه که ذکر، حالا این تعبیر یک نوع امر ذوقیه، تعبیرش محتواش نه، که ذکر لفظه، اون چه که مهمه ذکره، یعنی یاد. بله حقیقت ذکر همون یاد خداست، ذکر لفظی به عنوان عاملی که ما به خاطر اون، با توجه به اون ذکر معنایی پیدا کنیم مطرحه. این یاد خدا، توجه به خدا، در همه امور تلاش برای اینکه خدا رو دیدن، آیات خدا و نشانه خدا رو دیدن، یک تلاش دائمی است. هر لحظه، هر آن، هر جا که هستیم، سر کلاس، توی خیابون، موقع تدریس، موقع تدرس، موقع خوردن، موقع خوابیدن، هر کاری داریم میکنیم، فذکرونی اذکرکم، آیات رو فراموش نکنیم، نسوا الله نباشیم که فانساهم انفسهم. حالا اون روایاتی که در رفتارهای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده که اون بزرگوار، در هر جایی ما میبینیم یاد خدا، ذکر خدا لفظاً، حالا برای نشون دادن اون، ایشون که یک لحظه غافل از خدا نبود، برای آموزش به دیگران یاد خدا در لفظ، این برای اینه که انسان همیشه باید تلاش کنه این ذکر خدا رو دائم داشته باشه، یاد خدا رو دائم داشته باشه. و در اون روایات داره که مؤمن مادامی که مؤمن است و در واقع توجه به خدا داره گناه نمی کنه. اون لحظه ای که گناه می کنه لحظه ایست که غفلت می کنه، لحظه ایست که در واقع نسوا الله می شه، اون موقع است که گناه از انسان صادر می شه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث روش شناسی علم اصول که امروز انشاءالله روز آخر اون خواهد بود، بعد از توضیح این مطلب که در علم اصول به دلیل تنوع مسائل از روش‌های گوناگونی استفاده میشه و در انتهای فهرست روش‌ها روش استقرایی شهید صدر رو توضیح دادیم و گفتیم بعضی از روش‌ها هرچند زمینه اونها در علم اصول هست، به دلیل اینکه ما مبانیشون رو قبول نداریم و با اهداف علم اصول سازگاری ندارن، به کار گرفته نمیشن، به مبانی معرفت شناسانه روش‌ها پرداختیم که در انتهای این فهرست باز نوبت رسید به روش استقرایی. در ذیل این بحث اشاره کردیم که شهید صدر چون در روش استقرایی در واقع یک تشابهی بین شهید سعد که حالا این روش رو برش تأکید داره و بین تجربه گرایان که در واقع اونها هم به نحوی بر استقرا توجه میکنن و روش قیاسی ارسطویی رو قبول ندارن، آیه صدر یک تشابهی با تجربه گرایان داره، اما در کنار این تشابه تفاوت‌های جدی هم با اونها داره. گفتیم که آیه صدر مثل تمام تجربه گرایان معتقده که معرفت منحصر در شیوه قیاسی ارسطویی نیست. خب قبلا مفصل توضیح دادیم که ارسطو و ارسطوییان معتقدند که ما معارف بدیهی داریم، این معارف بدیهی رو در یک قالبی به نام قیاس اقترانی شکل اول که اون هم بدیهی است کنار هم قرار میدیم و دانه های جدید معرفت که اونها نظری هستند به دست میاد. با انضمام این دانه های جدید معرفت و دانه های معارف بدیهی که داشتیم در قیاس اقترانی شکل اول و بعد ایجاد قیاس های اقترانی دیگر از روی قیاس اقترانی شکل اول، ما دامنه معرفت خودمون رو توسعه میدیم و فقط راه معرفت از نظر ارسطوییان منحصر در همین شیوه قیاسی است، چون تنها راهی است که منجر به یقین میشه و تمام راه‌های دیگه همه راه‌هایی است که بیش از ظن رو فایده نداره، مفید بیش از ظن نیست. آقای سعد اینو قبول نکردن، گفتن اینطور نیست که راه معرفت منحصر باشه در این. در این حال آیه صد برخلاف تمام تجربه گرایان پذیرفتند که ما دانشهای پسین عقلی داریم، ببخشید دانشهای پیشین، دانشهای پیشین عقلی داریم، این غلط اینجا پسین میشه، دانشهای پیشین عقلی داریم، یعنی دانشهایی که قبل از استقرا، قبل از تجربه ما اونها رو داریم. اینو پذیرفتند ولو انحصار معرفت رو در شیوه قیاسی نپذیرفت. از طرف دیگه آی سعد پذیرفتن که علیت به همون معنایی است که ارسطوییان میگن، برخلاف تمام تجربه گرایان که معتقد بودن علیت به معنای ارسطویی نیست. البته بین تجربه گرایان در تفسیر علیت تفاوت بود، بعضی مثل هیوم اون رو کاملا امر ذهنی و خیالی و توهمی میدونستن و بعض دیگه براش یک حقیقتی در حد اقتران دو پدیده قائل بودند. اما آقای سعد بر این نکته اصرار داشت که علیت یک معنایی است که ارسطوییان اون رو درست درک کردند و درست تفسیر کردند. البته اون تفسیر ارسطویی جلسه قبلا اشاره کردم در ادامه حیات خودش در حکمت متعالیه یک عمق خاصی پیدا کرده، ولی اون هم تو همون به اصطلاح فهرست قرار میگیره. نکته دیگری که آقای سعد بر اون تأکید دارن این است که استقرا مفید یقینه، برخلاف تجربه گرایان گروه دوم و سوم در طبقه بندی ایشون. و اون یقین البته یقین موضوعی است، نه یقین منطقی ریاضی، اما یقین روانشناختی اونطوری که مثلا هیوم ادعا میکنه نیست. که خب گفتیم آقای سعد تجربه گرایان رو سه گروه کردن، یه گروه که استقرار مفید یقین میدونن مثل جان استوارت میل که خودشون به این گروه نزدیکترن، و گروه دوم اونهایی که استقرار مفید ظن میدونن که البته ایشون از یک متفکر معاصر عرب خودشون نام بردن، گفتیم مثلا تو این گروه ابطالگرایان قرار میگیرن. گروه سوم اونهایی که گفتن اصلا نه مفید ظن است استقرا، نه مفید یقین، صرفا این یک حالت روانشناختی است که ما گمان میکنیم یقین یا ظنی برای ما پیدا میشه، که هیوم در این دو گروه قرار گرفت. خب آقای صدر نه اون ادعاهای اونها رو قبول داره و نه اون منطق ارسطویی رو و مدعی است که در واقع یک راه جدیدی رو تحت عنوان مکتب ذاتی باز کرده که نه مکتب ارسطویی است نه تجربه گرایی. در این بحث مکتب ذاتی در واقع اونچه که ما توضیح دادیم فرمایشات ایشون هست در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، در اون بخشی که در واقع نظریه خودشون رو نهایتاً توضیح میدن، چون در کتاب مبانی منطقی استقراء ایشون ابتدا مبانی منطق ارسطویی رو توضیح دادن و نقد کردن و بعد مباحث مربوط به حساب احتمالات رو گفتند و در انتها پرداختن به اون چیزی که نظر خود ایشون. ایشون معتقده که ما درسته که معارف پیشین عقلی داریم و درسته که بخشی از معارف ما از انضمام این معارف پیشینی به دست میاد، اما در فهرست معارف پیشینی با ارسطوییان موافق نیست. بعضی از اون چیزها رو که اونها یقینی میدونن مثل قضایای تجربی، آقای صدر معتقده که اینها قضایای ببخشید اینها رو بدیهی میدونن مثل قضایای تجربی، آقای صدر معتقدن که اینها بدیهی نیستن، اینها در واقع از یک طریقی برای ما به دست میان که اون طریق همون استقراء. در توضیح استقراء آقای صدر معتقدن که استقراء و یا به یافتن نمونه ها و جزئیات به تعبیر منطق ارسطویی و یا به تعبیر تجربه گرایان مشاهدات و تجربه های ما که با همون روش هایی که جان استوارت میل گفت می شود اونها رو سامان داد، که آقای صدر به چهار روش جان استوارت میل اشاره کرد: روش توافق، اختلاف، تلازم در تغییر و روش باقی مانده، که گفتیم یک روش ترکیبی توافق و اختلاف هم در فهرست روش های جان استوارت میل هست. ایشون می فرماین این روش ها در واقع روش هایی هستند برای انضمام احتمالات، در واقع ما در این روش ها احتمال رو از طریق این روش ها افزایش میدیم. در این مرحله که به اعتقاد آقای صدر مرحله است که در واقع توالد موضوعی صورت میگیره، یعنی یک پیدایشی است واقعی وابسته به واقع، موضوعی به معنایی که بارها اشاره کردیم ابجکتیو، عینی. در این مرحله ما در واقع قضایا رو به یکدیگر مرتبط می‌کنیم. یک قضیه مثلا حالا شکل ساده که ما یک تکه آهن رو همون مثالی که بارها گفتیم حرارت میدیم میبینیم منبسط میشه، بار دیگه تکه آهن دیگری رو حرارت میدیم میبینیم منبسط میشه. در واقع ما این گزاره که آهن، این آهن به واسطه این حرارت منبسط میشود، این آهن به واسطه این حرارت منبسط میشود و همینطور گزاره های مشابه این قضایا رو به همدیگه ارتباط میدیم، نه این که البته به عنوان امر ذهنی بلکه به عنوان یک امر عینی که تابع قواعد ریاضی است، تابع قواعد حساب احتمالات، مثل هر امر تابع ریاضی یک چیزی است فارغ از فاعل شناسایی. چون آقای صدر این نکته بسیار تأکید داره در کل علم اصول و در کل مباحث معرفت شناختی خودش که قضایایی مثل دو دو تا چهار تا اینها قضایای فارغ از ذهن شناسا هستند. اینکه ما اونها رو میفهمیم یا درک میکنیم دخالتی در این قضایا نداره. این قضایا حقایقی هستند که فارغ از ذهن ما واقعیت دارند ولو وجود نداشته باشند. و این جمله که ایشون دائم تأکید میکنه در گزاره‌های مختلف خودش که دائره واقعیت وسیع‌تر از دائره وجوده، به خاطر تأکید به این نوع قضایاست. حالا ایشون میفرما در مرحله توالد موضوعی در واقع قضایا، همین قضیه این آهن به واسطه این حرارت منبسط میشود، این قضایا به همدیگه مرتبط میشن و این ارتباط به یک شیوه ریاضی صورت میگیره که در واقع فارغ از فاعل شناسایی اتفاق میفته، سکاری به فاعل شناسایی نداره. و در اثر ارتباط این قضایا با یکدیگر، یا به تعبیر دیگر تجمیع احتمالات بر اساس حساب احتمالات که این احتمالات به هم دیگه جمع میشن، البته ما میدونیم در حساب احتمالات اینطوری نیست که اگر این یک دوم احتمالش این یک دوم احتمالش با هم که جمع بشن بشه یک. این حساب احتمالات با حساب عادی فرق داره. چون میگه ولی اونم بالاخره یه حسابه، مثل حساب عادی میمونه. همونطوری که در حساب عادی یک دوم به علاوه یک دوم میشه یک، توی حساب احتمالات مثلا یک دوم به علاوه یک دوم میشه دو سوم، سه چهارم، سه پنجم. حالا بسته به این که ما چه مبنایی رو در حساب احتمالات داشته باشیم، چون اونجا مبانی متفاوت، ولی به هر حال اونم برای خودش یه ریاضیاته، یه حسابه. آقای صدر این تأکید داره و بخش وسیعی از الاسس المنطقیه للاستقرار برای توضیح مبانی منطقی حساب احتمالات میگذاره تا بگه این یه ریاضیات واقعا مثل ریاضیات دیگری که شما با اون منوسید. ایشون میگه در این مرحله ما قضایا رو به یکدیگر مرتبط میکنیم به شیوه ریاضی و دائم با افزایش احتمال در واقع ظن ما افزایش پیدا میکنه. تا اینجای قضیه ایشون شبیه گروه دوم تجربه گرایانه که میگفتن استقرا مفید ظنه. ایشون میگه بله، در مرحله توالد موضوعی استقرا مفید ظنه و روش هایی که اینجا وجود داره برای استقرا و در واقع دستیابی به این ظن یا افزایش و تجمیع احتمالات همون روش هایی که مثلا جان استوارت میل که در گروه اول هست ادعا کرد. ایشون میگه ولی این داستان موضوعی هیچ وقت منتهی به یقین نمیشه. یعنی درسته احتمالات کاهش پیدا میکنه در یک طرف و افزایش پیدا میکنه در یک طرف، اون طرفی که احتمالش افزایش پیدا میکنه ظن ما قوی و قوی تر و همینطور قوی تر میشه، ظن فزاینده هست، ظن در حال افزایشه. اما این هیچ وقت تبدیل به یقین نمیشه روی حساب احتمالات. از نظر حساب احتمالات هیچ وقت نمیشه که اون احتمال مقابل صفر بشه، صفر واقعی صفر نمیشه هیچ وقت. همیشه اون احتمال هست، ولو ضعیف ولو خیلی کم، اما هست. بعد ایشون به یک نکته ای تأکید داره که این نکته ایست که اگر خاطرتون باشه در نقد تجربه گرایان گروه دوم ایشون این نکته رو مطرح کرد، با اون این که وجدانن ما به یک چیزهای یقین داریم و اصلا احتمال خلاف نمیدیم. ما ما یقین داریم که اگر مثلا یک شعله آتشی اینجا هست، ما دستمونو بگیریم روش، دستمون میسوزه. یقین داریم، نمیتونیم بگیم من احتمال میدم نه نمیسوزه، احتمال ما نمیدیم هم چیز. یقین داریم، هیچ شک نداریم. ما یقین داریم اگه مثلا این انگشتمونو فرو کنیم تو این آب، این انگشت ما خیس میشه. یقین داریم، نه اینکه ما احتمال میدیم که ولو خیلی کم خیلی ضعیف که چنین اتفاقی نیفته. ایشون روی این نکته تأکید داره که این یک امر وجدانی است و هر کی ادعا بکنه غیر از این رو فقط یه ادعای لفظیه، در الفاظ داره میگه من یقین ندارم، واقعا یقین داره. ایشون میگه این که ما از ظن در حال افزایش که گفتیم در واقع یک امر موضوعی ابجکتیو به تعبیر کانتی فارغ از فاعل شناسایی هست، منتقل میشیم به یقین. ایشون میگه وجدانن ما یقین داریم، اینطور نیست که احتمال بدیم. میگه این یقین یک داستان دیگری است. تولد این مرحله یعنی زایش در این مرحله، این اصطلاح تولد رو ایشون به کار میبره در عربی، این زایش در این مرحله یک زایش سابجکتیوه، یعنی به فاعل شناسایی مربوط میشه، یعنی به ما به عنوان ذهن شناسا، به عنوان عاملی که به شناخت پیرامونمون میپردازیم مرتبط میشه. ولی در این حال ببینید اینجا یک نکته رو دقت کنید، ایشون میگه این مربوط به ذهن ماست، این مربوط به ماست، سابجکتیو ذاتیه، ولی محصول این تولد ذاتی یک امر موضوعیه، یک امر ذاتی نیست. یعنی درسته خود زایش ذاتیه، خود این که ما از ظن در حال افزایش که در اثر تکرار پدیده ها، تکرار مشاهدات ما، تکرار تجربه در تحقق پیدا میکنه، منتقل میشیم به یقین، این به فاعل شناسایی مربوط میشه، این دیگه روی حساب احتمالات، روی امر فارغ از فاعل شناسایی نیست. یعنی این دیگه روی اصطلاح آقای صدر مربوط به اون حوزه واقع که فارغ از ماست اینطور نیست. این زایش یه امر وابسته به ماست. میگه ولی محصول این زایش که یقینه، اون ذاتی نیست، موضوعیه. یعنی اینطوری نیست که این یقین به حالت روانشناختی ما، به وضعیت شناسایی ما، به فضای ذهن ما مرتبط باشه، نه، این به این ربطی نداره. یک یقین به تعبیری عینی است، ولو مرحله تولد این یقین، مرحله تولد ذاتی، یه امر وابسته به فاعل شناسایی است که آقای صد داره بین اون تولدش، اون پیدایشش، اون زایشش و اون متولد شده، اون زاییده شده فرق میگذاره. میگه در مرحله توالد ذاتی، توالد ذاتیه، زایش ذاتیه، وابسته به فاعل شناساییه، ولی اون چه که زاییده میشه متولد میشه نه، این موضوعیه، این وابسته به فاعل شناسایی نیست. خدای صد دقیقاً این بحث رو متوجه ها، اینجوری نیست که این بحث رو نفهمیده داره همجوری میگه، چون به این اصرار داره. چرا؟ دقت کنید چطور ایشون میگه این دوتا بحث خب به نظر تناقضه. چطور میشه زایش سابجکتیو باشه، ذاتی باشه، اما اونی که زاییده میشه ابجکتیو باشه، موضوعی باشه؟ ایشون میگه این به خاطر این است که در واقع درسته به فاعل شناسایی بستگی داره این زایش، یعنی سابجکتیوه، اما این مربوط به یک فاعل خاص نیست، مطلق فاعل شناسایی یعنی مطلق ذهن بشری این خصوصیت رو داره، نه اینکه یک مثلا یک گروهی که مثلا وسواسی هن، یک گروهی که مثلا یک نوع مشکل خاص ذهنی روانی دارند یا یک ویژگی خاص ذهنی و روانی دارند این رو داشته باشن، نه، این هر انسانی، هر ذهن بشری چنین ویژگی رو داره، چون این مربوط به مطلق ذهن بشری است. ایشون میگه محصول این یه امر ابجکتیوه، یه امر موضوعیه که همون یقین باشه، هرچند خود پیدایشش وابسته به فاعل شناسایی است، یه امر سابجکتیوه. این اصل بحث آقای صدره، برهانی نداره آقای صدر بر این ادعا، برهان ایشون بر این ادعا وجدانه، ایشون بر این نکته تأکید داره که شما یقینهایی دارید که این یقینها جز از طریق استقرا به دست نیامده، در حالی که از نظر برهانی استقرا هیچ وقت نمیتواند مفید یقین باشه. یعنی اینو قبول داره که منطق ارسطویی درست میگه، با برهان اگر شما پیش بری، یعنی نهایتاً ریاضی، نهایتاً تجمیع احتمال، نهایتاً افزایش ظنه، اما این که یا الله معلومه که لورا سر درس چی کار میکنه. بله ببینید این نکته رو دقت کنید، اگر این نکته فهمیده شد این بحث های سر فهمیده میشه، اگر نه که نه. چون میخواد بگه من با منطق ارسطویی موافقم، این که ارسطوییان گفتند استقرا مفید یقین نیست، اونها چون مقصودشون از یقین یقین منطقی بود، مقصودشون از یقین یقین ریاضی بود، درست میگفتن واقعا مفید یقین نیست به معنای یقین منطقی یا یقین ریاضی، یعنی با ریاضیات، که حالا ایشون برای اینکه اینو توضیح بده با ریاضیات میره وارد یک داستان طولانی میشه در کتاب الاسس المنطقیه که مبانی در واقع حساب احتمالات رو میاد بحث میکنه، که نیاز نبوده البته تا این حد بری، ایشون خواسته تا نهایت این داستان پیش بره، و بعد چون مبانی اون رو با مشکل مواجه میبینه که ریاضیدانان بزرگی در غرب برای منطقه برای حساب احتمالات مبانی گفتن، ایشون اون مبانی رو بررسی میکنه، مبانی رو که مثلا برنولی گفته اونا رو بررسی میکنه، رد میکنه، مبانی جایگزین ذکر میکنه، بعد کلی در اون بخش راجع به این داستان حساب احتمالات توضیح میده، ولی در نهایت میخواد بگه حرف ارسطوییان درسته، ما هرچه استقرار رو هم ادامه بدیم هیچ وقت به یقین به معنای ارسطویی یعنی یقین ریاضی، یقین منطقی نمیرسیم. ایشون میگه این مرحله فقط ظن در حال افزایشه و این افزایش کاملا امر موضوعی است، فارغ از فاعل شناسایی، مربوط به یک امر واقعی به نام ریاضیات، مثلا حساب احتمالات. میگه ولی در اون مرحله‌ای که این به اصطلاح ظن در حال افزایش به یک سطحی میرسه که ذهن ما، یعنی فاعل شناسایی، نه ذهن یک کس خاص، ذهن بشری، مطلق ذهن بشری، اینجا یکو یک جهشی انجام میده و از این ظن در حال افزایش میپره به جزم و یقین میرسه، احتمال مخالف رو میذاره کنار. میگه این جزم و یقینی که اینجا هست، این پرشش، این توالدش، این وابسته به فاعل شناسایی است، این امر ذاتی است، امر سابجکتیوه، ولی چون وابسته به ذهن خاصی نیست، مطلق ذهن بشری چنین خصوصیتی داره، محصول اون که عبارت از اون جزمی باشه که پیدا میشه، اون یقینی باشه که پیدا میشه، اون احتمال خلاف کاملا کنار میره. آقای سعد میفرماد این یقین، یقین موضوعیه، این دیگه مثل یقین روانشناختی نیست، مثل یقین ذاتی نیست که وابسته به یک خصوصیتی در یک ذهن خاصی یا در یک اذهان خاصی باشه. این کل فرمایش آقای صدر در بحث در واقع خصوص منطقی، البته به بیان خیلی مختصر و بیان اون نکته های اصلی. هی هم تأکید میکنه آقای صدر که ببینید واقعا ما یقین داریم، این اطمینان نیست که ما احتمال خلاف بدیم و مثلا به احتمال خلاف اعتنا نکنیم. ایشون میگه ما احتمال خلاف نمیدیم، یعنی شما واقعا احتمال میدین که الان توی این کوره مثلا آهنگری دستتون رو بکنید دستتون نسوزه؟ یک در مثلا 100 میلیون، یک در 1000 میلیارد، مثلا احتمال چنین چیزی میدین؟ البته آقای اسد محمد میده، ولی بقیه احتمال میده یا نه؟ چون ایشون داره میخنده، معلومه احتمال میده، بیش از اینا احتمال میده. شما یه سوال داشتید. خب اون که به یقین نمیرسیم، محدوده یعنی چی؟ یعنی تعداد مشاهدات ما کمه دیگه، مقصودتون اینه دیگه. یعنی دیگه مصداق نداره؟ اگه اینطوری باشه که این میشه استقراء تام. نه اگه واقعا این، حالا اون برای قضیه میشه که اگه اینی که شما میگی باشه که، نه یه وقت هستش که شما میگی خارجان دیگه مصداق نداره، همین چند تا بود تموم میشه، ما دیدیم. اگه این باشه که ارسطوییان میگن این مفید یقینه، میگن این میشه استقراء تام، استقراء تام مفید یقینه، و اونم البته توضیح میدن، میگن استقراء تام برمیگرده به قیاس، که بلا فاصله کسی بهشون اشکال نکنه که اه شما که گفتید غیر قیاس چیزی مفید یقین نیست، میگن استقراء تام در واقع قیاسه، اونو اونجا توضیح میدن. ولی در استقراءهای متعارف ما اصلا هیچ وقت استقراء تام نمیتونیم بکنیم، چون نهایتا حتی در مواردی که فرض کنید یک چیزی تعداد مصادیقش خارجن اندکه، تو منطقه ما، تو منطقه ارسطویی اینو خوندیم دیگه، میگه ممکنه یک مفهوم کلی در خارج یه دونه مصداق داشته باشه، اما این باعث نمیشود که این مفهوم جزئی بشه، هنوز کلیه. ما الان از اون یه دونه مصداق، یه دونه مصداق بیشتر نداره، آیا میتوانیم از اون یه دونه مصداق برای اون کلی حکم بدیم؟ یه دونه مصداق رو مشاهده کنیم بعد بگیم تمام مصادیقش اینجوری هست، چون یه دونه اینجوریه. منطق ارسطویی میگه این مفید یقین نیست، نمیشه یه دونه مصداق ما ببینیم، ولی اون یه دونه مصداق منحصر به فرد باشه. میگه خب این مصداقا منحصر به فرده، مفهوما که منحصر به فرد نیست. شما نمیتونید خصوصیات مصداق رو کنار بذارید برسید به مفهوم کلی در قضاوت هایتون نسبت به اونا، نه در مفهوم سازی. حالا تو مفهوم سازی ساده ترین شکلی که مثلا ما داریم در مفاهیم کلی نظریه تقشیره دیگه. میگه ما یه مفهوم جزئی رو میبینیم، پوستش رو میکنیم، اونی که میمونه بهش میگیم کلی. این در مفهوم سازی، ولی در قضاوت نمیگن اینو دیگه. مثلا اونا توی حاشیه مولا عبدالله خوندید مثلا کلی منحصر به فرد مثل چی؟ حاشیه یا المنطق، حالا من المنطق یادم نیستش که چی؟ حالا واجب الوجود مثلا، نه حالا اون نه، مثلا توی مصادیق حسی کلی منحصر به فرد میگن مثل خورشید. اونا میگن، اونا اونجوری فکر میکردن که این منحصر به فرد دیگه. گفتن خورشید یه مفهوم کلیه، یه دونه فرد داره، کلیه، اینجوری نیستش که این مفهوم جزئی باشه. خب امروز که تو نجوم هزاران خورشید رو ما کشف کردیم و معلوم شد که اون ستارگانی که میلیاردها ساله که مثلا مردم میلیونها ساله یا هزاران ساله تا آدم ها چقدر بودن، چون تاریخ بشر رو محاسبات مختلف متفاوته، تو آسمون میدیدن اینا در واقع خورشیدهایی هستن در جای خودشون. خب معلوم میشه که بس درست گفتن مفهوم مفهوم کلیه دیگه، خورشید یه مفهوم کلیه، یه مصداقش تو منظومه شمسیست که ما باش معنوسیم. حالا ما اگه این یه مصداق رو مشاهده میکردیم میتونستیم راجع به خورشید به اون مفهوم کلی قضاوتهای یقینی کنیم. ارسطویی ها میگفت نه نمیشه، این که یه دونه مصداق رو شما، ولی یه دونه مصداق بیشتر نداشته باشه در خارج، یه دونه مصداق رو دیدید. حالا اونا مثلا سیارگان خیلی شناسایی نشده بود که این، نمیدونستن که مثلا این اجرام آسمانی کراتی هستن مثل زمین، اینجوری که نمیدونستن. نفهم کنم مثلا زمین، مثلا توی همون منطقه حاشیه مولا عبدالله خود عرض، خود زمین به عنوان یک کلی منحصر به فرده، یه دونه بیشتر حالا چه نیست اینجوری، حالا اونا مثلا تصور میکنن. به هر حال اگر حتی یک مفهوم کلی واقعا منحصر به یه فرد باشه و اون فرد قابل مشاهده باشه، نه مثل بحث واجب الوجود که اصلا فردش قابل مشاهده که نیست، مشاهده به معنای تجربی که اینجا مورد نظره نیست، اصلا اون فرد قابل مشاهده هم باشه، ما نمیتوانیم با مشاهده اون یک فرد قضاوت کنیم نسبت به کل اون کلی، به اصطلاح به عنوان این که استقرار کردیم. یعنی مفهوم کلیه دیگه، مفهوم کلی یعنی قابلیت صدق بر کثیرین داره، ولو هیچ فرد دیگری جز این یه دونه براش پیدا نشده باشه. حتی اونا میگن کلی ما میتونیم داشته باشیم که اصلا فرد نداره، مثال میزنیم بگه به مفاهیم کلی که اصلا مصداق نداره. به هر حال این فرمایش آقای صدر آخرین بحث ماست در بحث روش شناسی. فقط ما یک جمله‌ای در انتهای این بحث گفتیم که در واقع برمیگرده به نگاه اصولی ما، که ما در واقع حالا نگاهمون اینجا خیلی نگاه فلسفی که نیست، ما در نگاهمون نگاه اصولیه، و اون این نکته است که ما این داستان آقای صدر رو چه بپذیریم که ایشون میگه یه مرحله توالد موضوعی داریم، یه مرحله توالد ذاتی داریم، همین توضیحاتی که الان دادن، و چه این رو نپذیریم بگیم آقا نمیشه توالد ذاتی ما نداریم، انتقال از ظن فزاینده به یقین چیه، اصلا ما یقین پیدا نمی کنیم، یقینی در کار نیست، اینو نپذیریم. همچنان که بعضی ها نپذیرفتن در نقد آقای سعد، نپذیرفتن. حالا هرچه های صد تلاش کردش مثلا شاه شواهد به اصطلاح عینی ذکر بکنه به وجدان ارجاع بده، گفتن نمیخون. از نظر بحث اصولی ما فرق خیلی نمی کنه، چون اگر ما پذیرفتیم به یقین میرسیم مثل آی صدر، خب یقین حجت ذاتی است. اما اگر نپذیرفتیم به یقین میرسیم، دیگه این که به اطمینان میرسیم رو که قبول دارن همه. اطمینان حجت ذاتی نیست، ولی همه قبول دارن که حجته، یعنی از اموری است که ما یقین داریم به حجیتش. به همین دلیل به لحاظ بحث فقهی و اصولی، این که آیا واقعا این داستان استقرا ما رو نهایتا به یقین میرسونه یا نه، نهایتا به اطمینان میرسیم، خیلی اثر عملی برای ما که توی دایره فقه و اصول داریم بحث میکنیم نداره. و هرچند از نظر معرفت شناختی از نظر بحث فلسفی مهمه این بحثا، ولی از نظر بحث اصولی و فقهی که دنبال حجت میگردیم، خب حالا حجت دیگه میخواد این حجت ذاتی باشه، یقین باشه، یا نه خیر ذاتیه به معنایی که قدمای ما میگفتن، نه ذاتیه در مقابل موضوعی که آی سعد میگه که میگیم یقین حجیتش ذاتیه، یا نه مثل اطمینان باشه حجیتش ذاتی نباشه ولی ما یقین داریم که این امر حجت. بنابراین حتی اگر نپذیریم انتهای داستان آی صدر رو، این مقدارش واضحه و همه من قبول داریم، اونش دیگه شکی توش نیست، همون داستان حساب احتمالات پشتوانه اونه که استقرا مفید اطمینانه، ظن ما رو افزایش میده و به یه جایی میرسه که این ظن به اصطلاح فقهی ظن متآخمه به جزمه، ظن متآخمه به علمه، ظن متآخمه به یقینه، یعنی دیگه لب به لب یقین شده، تا اون لبه یقین نزدیک یقین رفته. البته آیه صد میگه اینجا که میرسه ذهن ما میپره میره یقین پیدا میکنه، ولی حالا به فرضم این کارو نکنه، از نظر فقهی و اصولی ثمره‌ای برای بحث ما نخواهد داشت. با این داستان بحث در واقع روش شناسی در علم اصول تمام میشه. ما میرسیم به آخرین بخش فلسفه علم اصول که تعامل علم اصول است با سایر علوم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.